هم سکو گفته باشن، استفاده از سکو بر اساس اون چیزی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص کرده است به جای پلتفرم در پالایشگاه، در صنایع سنگین و اینها مناسب است. یعنی سکو رو به جای پلتفرم در جایی که پالایشگاه هست میگوییم، ولی وقتی از یک نرم افزار حرف میزنیم، از فضای مجازی حرف میزنیم، از بسترهای مجازی حرف میزنیم، باید به جای پلتفرم بگوییم بنسازه. بنابراین بنسازه واژه‌ای است که به جای پلتفرم در فضای مجازی به کار میبریم. سکویی که ایسنا نوشته یا آقای زرقامی گفته در پالایشگاه هاست، در صنایع سنگین است و تعریف دیگری دارد. بنابراین واژه ها رو در جای مناسب خوب است که به کار ببریم. اما با مصطفی محمودی میخواییم همچنان که به شما گفته بودم گپی بزنیم. مصطفی جان سلام، خیلی خوش آمدید.
خدا شهاب شهرزاد عزیز، درود بر شما، عرض سلام و ادب منظور یکایک مخاطبان و باقی هنری ها تسلیت میگم روز شهادت آقای امام رضا علیه السلام.
درود بر تو مصطفی جان. پشت سرت کمی حرف زدیم ولی شاید شنیده باشی. نه
بله بخشش رو بعده.
خیلی خوب، میخوام دیگه وقت شنونده ها رو نگیرم، یعنی چون آخرین بار با هم در این زمینه صحبت کرده بودیم، من نقد یکی از دوستان رو که شنونده عزیز ما بودن مطرح کردم، یه پیامک ساده فرستادن، گفتن وقتی ما میگیم این فیلم پر مخاطب ترین فیلم یا جای سومین فیلم پر مخاطب تاریخ ما رو در این سالها گرفته، خب محاسبه بکنیم جمعیت کشور در اون سال چقدر بوده، جمعیتی که به تماشا رفتن چقدر، درصدش رو محاسبه بکنید. من واقعا احترام گذاشتم به این نظر دوست عزیز و شک کردم به اون اشاره تو و اون اشاره‌ای که الان در تمام رسانه‌ها فراگیر شده، یعنی انگار همه دارن یه حجمه. یه دوستی گفته بود با فسیل چه مشکلی داری، ما اصلا این خنده‌دار این جور حرف زدن، یعنی شما یه لحظه اگر منطقی نگاه بکنیم ما با جهل مشکل داریم تا آخرین لحظه، ولی با یه فیلم آمده جای خودش رو داره ولی واقعی بهش نگاه بکنیم در جایگاه خودش. این کارو تو کره جنوبی هم یه مدت میکردن، افشا شد، یه فسادی به بار اومد، امیدوارم که ما درگیر این نشیم. یعنی اونجا میامدن و بلیت میخریدن که تعداد مخاطبا رو بیش از اون چیزی که هست نشون بدن، بنابراین همه این کسا، همه این آماری که به ما میرسه واقعا آمار آدمای واقعی نیست، ممکنه نباشه، این احتمالو بدیم. یک نکته دیگر که آمار دقیق به ما میگه مصطفی اینه که عقاب‌ها 19% جمعیت اون سال رو در سال 64 آورده به سینما. 19 یعنی حدود 20% جمعیت ما رفتن سینما، یه رویاس الان برای سینما ایران. الان جمعیتی که فسیل رو رفتن به تماشا اگر این آمار واقعی باشه حدود 5500 5900 یا این حوالی، 6.5% یا حداکثر 7% جمعیت فعلی ما هستن.
درست.
فیلم بگذار زندگی کنم ساخته شاپور غریب سال 65 11% مردم رو کشونده بوده به سالن‌ها، یعنی همچنان باید نگاه بکنیم فیلم چهارم چند درصد و پنجم چند درصد.
من احترام میذارم به نظر شما و پیامک اون باقی هنری عزیز، اما یک سوال دارم. در دهه 60 آیا ما اینترنت داشتیم؟ آیا تلفن همراه داشتیم؟ آیا بنسازه ها به قول شما فعالیت میکردن؟ آیا شبکه های ماهواره‌ای بودن؟ خب طبیعتاً هیچ کدوم از اینها نبودن و بخش فرهنگی مردم و تفریح فرهنگی مردم تلویزیون و سینما بود. این رو نباید فراموش بکنیم.
بله ولی ببین ما میگیم پر مخاطب
در کاران سینمای کودک و نوجوان میدن، میگن که دهه 60 دهه طلایی بود. خب فیلمای خوبی ساخته شد ولی دوستان یادشون میره که دهه 60 چیزی به نام ویدیو وجود نداشت، دهه 60 چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، بنسازه‌ای وجود نداشت که بچه بشینه از اون بنسازه فیلم ببینه. اینا رو هم باید در نظر بگیریم، اگرچه بله ما هنوز به اون میزان ایدئال تماشاچیان در سینما نرسیدیم مثل خیلی از کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستن، اما باز یادمون نره که خیلی از رسانه‌های چند کاربرده تو این 40 سال اخیر اضافه شدن که طبیعتاً
ولی این برای سینما بوده دیگه، برای سینما در تمام دنیا بوده. یعنی ما الان داریم درباره انسان حرف میزنیم مصطفی، وقتی ما داریم از انسان‌ها مایه میذاریم خب باید درصد انسانی رو محاسبه بکنیم دیگه. یعنی نشون میده که فقط یک عدد و رقم، این که من حالا بلیت بخرم مثل کره جنوبی برسونم به یه درصدی بگم این رف رسید به اون 5,500,000 که فلان فیلم در سال 64 فروخته، خب اینا با هم فرق میکنه. وقتی ما داریم یک آمار انسانی میدیم باید بررسی بکنیم که در چه جمعیتی. وقتی شما ببینید مثلا 11% مردم تحت هر شرایطی 11% مردم سینما رو انتخاب کردن مصطفی، و الان تحت هر شرایط دیگر 6.5% مردم سینما رو و این فیلم رو انتخاب کردن. این اون وقت راه ما رو باز میکنه تا اینکه درگیر توهم بشیم، یا اینکه تبلیغات درست بکنیم، یا حاله‌ای دور یه فیلم دو فیلم درست بکنیم که دیگه همه باورشون بشه بله دیگه این پر مخاطب است. یعنی هست ولی نه در این جایگاه. به نظرم این جا داره کارشناسان دیگه هم بیان نظر بدن، به قول شما بله. وضعیت رو در اون دوره بسنجن با الان، دقیقاً همه رو بسنجن،
شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار، خیلی شاخص‌ها تاثیرگذار که حالا باید مفصل راجعش صحبت کنیم. حتما خب بگو. چون تئاتر بود، من چند خبر از 21مین دوره جشنواره بین‌المللی نمایشگاه آینه سنتی بدم خدمتتون.
بله.
با تدبیری که احمد جولایی دبیر جشنواره و دستاندرکاران اداره کل هنرهای نمایشی اندیشیدن، بخش‌های مختلف جشنواره 21 در استان‌های مختلف کشور شهاب جان برگزار میشه. یعنی کاملاً تمرکز زدایی اتفاق افتاده. بخش صحنه‌ای و بین‌الملل جشنواره امسال در گرگان برگزار میشه. بخش مجالس شبیه‌خوانی جشنواره در استان مرکزی شهر تفرش برگزار میشه. بخش نمایشنامه نویسی در آذربایجان شرقی و سایر بخشا، خیابانی و سایر بخشا که در روزهای آینده من خدمتون اطلاعات بیشتری رو راجع به این جشنواره خواهم داد. عرض بکنم که 12 اثر به بخش مجالس شبیه خانی جشنواره راه پیدا کردن که معین البکاهای خوبی هم دارن از شهرهای، از استانهای تهران، مرکزی، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی و بوشهر که آثار خوبی هستن. در دو بخش مجالس نو و مجالس قریب اجرا میشن. 10 نمایشنامه به بخش نهایی و بخش نمایشنامه نویسی جشنواره راه پیدا کردن از استانهای مختلف کشور. نمایشنامه های جذابیست که من میخواندم. تئاتر، سالن تئاتر هامون قرار شده بعد از 3 سال که درش بسته بود و از اسفند 98 به علت فراگیری بیماری کرونا تعطیل شده بود، کار خودش رو آغاز بکنه. تئاتر هامون مدیریتش رو در حال حاضر آقای خادی حجازی فر، چهره نام‌آشنای سینما و تلویزیون، بر عهده داره که این روزها سریال عاشورا هم با بازی و کارگردانیشون دیدیم روی صفحه تلویزیون و اخیراً هم دبیر جشنواره نمایش‌های عروسکی بودن. اطلاعیه دادن که علاقه مندان متقاضی اجرا میتونن تا پایان شهریور درخواستشون رو بدن. یکی از سالن‌های خوبی هست که خوشحالیم بعد از حدود 3 سال دوباره داره بازگشایی میشه. دکتر قطب‌الدین صادقی هم بله. از 4 مهر با نمایش عروسی خون فدریکو گارسیا لورکا در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر میزبانی میکنن. در واقع علاقه مندان تئاتر رو، چون علاقه من و شما مشترک به کتاب هست شهاب، و شاید خیلی از شنونده هم علاقه مند خانش کتاب در حوزه نمایش نامه باشن، یک کتاب پژوهشی خیلی جذاب چاپ شده اخیراً به دست من رسیده به نام کندوکاوی در مضحکه ایرانی که نوشته دکتر محمد حسین ناصربخت هستش که از فعالان تئاتر آینی سنتی هستن. نمایش در 422 صفحه توسط انتشارات دانشگاه هنر به چاپ رسیده.
پژوهش دیگه،
ریشه نمایش طنز ایران
مزهد.
که همون تقلیده
بله.
اشاره میکنه و انواع نمایش ها بر پایه تقلید رو در دورهای گذشته ایران بررسی میکنه. بسیار کتابه.
ممنونم مصطفی. با خود آقای ناصر بخت هم میتونیم وقت بذاریم و گپ بزنیم درباره معرفی اثرشون. خیلی متشکرم.
فکر میکنم یکی از کتابهایی که واقعا جاش در حوزه نمایش‌های آینی سنتی، مخصوصا تقلید، که میگم ایرانی همون نمایش‌های طنزه، و خب بر میگرده شما میدیم به دوران مولیر و اینها اون نمایش‌های طنز. بله، تو بخش ایرانیش میبینیم که ما چقدر اندوخته های خوبی داریم و در نهایت پیشنهادم برای تماشای تئاتر نمایشی است با نام شازده اجباری، نویسنده و کارگردانش افشین زمانی هست. از روز یک شنبه مجددا اجرای خودشو در پردیس تئاتر شهرزاد شروع میکنه. فضای قاجاری است به سه شازده خسروی که خسته و خمیده به منزل برمیگرده و با جنازه خودش روبرو میشه و
شازده اجباری
میگرده. بله،
خیلی متشکرم مصطفی جان. ببینیم صدای عزیزانو میتونیم بشنویم توی فرصت کوتاه با هم.
بله، یه مطلبی می‌خواستم بگم راجع به این بررسی فیلم ها که آقای شهرزاد مجری محترم الان صحبت کردن راجع به داستان اینه که الان میگن جمعیت رو بررسی بکنیم و این صحبت ها، بر خیلی هم حرف درستی هست اینا. دو تا مطلب من خیلی خلاصه باید بگم چون میدونم وقتی هم دارین. یکی این که اصلا به نظر خودت مرزون خدای شهرزاد این فیلم فسیل با عقاب ها و کاریمانگا اینا اصلا قابل مقایسه هست؟ یعنی اون فیلم پربار مطلب دار با فسیل تفاوتی میکنه؟ در این حال که الان سرگرمی های متنوعی تو جامعه هست، یعنی علاوه جمعیتی که سینما میرن اصولا قدری کمتر شدن به خاطر اینکه سرگرمی های دیگه مثل موبایل و نمیدونم داستان های دیگه هست. اما مقایسه کردن های اینطوری یه خورده به نظرم اصلا نامناسبه. نمیدونم حالا چیکار باید کرد. من موافقم بالاخره بررسی بشه، اما این مطلب هم باید در نظر گرفت که حالا درست جمعیت رو باید دید اما سرگرمی ها هم. ممنونم، خدا نگهدار.
داخل سطح شهر مشهد خیابونای اصلی رو اسمشو بولوار گذاشتن، در حالی که تو کل ایران این اسمش بولواره، یعنی این وسط واو اضافهه. خواستم بینم توضیح دارن در این خصوص؟ فقط تو مشهد اینطوریه. من راننده تاکسی هستم و خیلی از زائران از شهرهای دیگه میان در این مورد خیلی از ما سوال میکنن. خواستم یه سوال بکنم از جناب شهرزاد.
خب بولیوار داریم دیگه، در واقع بولوار. یکی از دوستانم بولوار درسته، من خودم یه شعر دارم بولوار سردارو مثلا دکتر نمیشناسه یه شعره، و بولوار هم درسته به نظرم. یه دوستی دیروز پیروز گفته بودن شما هی میگی سینما، این سینما درسته یا سینما؟ من تو لهجه ترکی، تو لهجه عربی، توی همه کشورها بررسی کردم، سینماست دیگه، چون سینما رو که ما اختراع نکردیم، سینماتوگرافه و سینماست. حالا ما اومدیم بهش میگیم سینما، اشکال نداره، غلط مصطلح هم درسته، ولی این که میبینید من به کار میبرم علتش اینه که ترکی هم حتی همینطوره، یا فیلمون سینماییون عربا مثلا میگن، یا ترکام سینما میگن. خیلی متشکرم مصطفی، نکته ای نداری. این دوستمون درباره فسیل سوال کرده بود. اون جاش جداست، من نظرمو قبلا گفتم، این فیلم نیست،
من
سینما نیست، این اتراکسیونه در واقع، که حالا فارسیش هم پیدا میکنم. جان بگو.
خب نظر بنده و جناب علی به هر حال به عنوان منتقد سینما ممکنه با نظر خیلی از مخاطبان یکی نباشه، این خیلی طبیعیه.
دو سه ثانیه فرصت داریم، خیلی
فیلم مطلوب ما نیست، اما یادمون نره فسیل فیلم کمدیه، عقاب‌ها فیلم جنگی در حوزه سینمای دفاعی مقدس بود. نه، اصلا گونه هاش فرق میکنه. خیلی موارد باید راجع بهش صحبت کنیم. ضمن اینکه مترادف بولوار هم میشه چهارباغ تو جدول، که اینجوریه، نمیدونم حالا
چهارباغ گفتن بگیم بولوار رو. خب بس. خیلی پس جای تهران رو باید عوض کرد. خیلی متشکرم، درود بر تو مصطفی جان، خدا حافظ.
خوبی داشته باشین، خدا حافظ.
یکی گفته بود برای این فسیل تبلیغ نکنین، شما برین رد اون میلیاردها تومانی که رفته تو جیب صاحبان شبکه‌های ماهواره‌ای برای تبلیغ فسیل، پیدا بکنید این پول از کجا اومده و جلو نقدو نگیرین. خیلی متشکرم، درود بر شما. سعید هنرمندی عزیز این بار تهیه کننده بود، امید باشتباوی و حمیدرضا نوروزی همراهان عزیز ما، از یکایی که شما که پیامک فرستادین سپاسگزارم و یک بار دیگر تسلیت میگم. شهادت امام رضا علیه السلام، ای عزیز خدا امام رضا، التماس دعا امام رضا، چشمه اشکم اتفاقی نیست، دوست دارم تو را امام رضا. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام آفریدگار محبوبی که امید بخش زندگانی است. همراهان عزیز، درود بر شما. دریا و دشت و چشمه، صحرا و جویبار، هر یک نشانه ایز صفای محیط زیست. عطر گل و ترانه بلبل، نسیم، آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. امیدواریم تا این لحظه از امروز رو به خوبی سپری کرده باشید. این برنامه ویژه محیط زیست رو تا پایان همراهی بفرمایید. من خاطره ارج امروز هم میزبان شما در این برنامه هستم. شانزدهم سپتامبر مصادف با 25 شهریور و روز جهانی حفاظت از لایه اوزونه. لایه‌ای که با جذب پرتو فرابنفش خورشید موجب ادامه زندگی روی کره زمین میشه و حفظ اون نیازمند توجه و اقداماتی جهانیه. اوزون با علامت اختصاری O3 ماده شیمیایی که از یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن که ناپایدار و واکنش پذیره تشکیل شده. بعد از انتشار اخباری مبنی بر کاهش ضخامت لایه اوزون در قطب جنوب، اولین بار در سال 1985 نمایندگان 49 کشور جهان در وین خط مشی جهانی حفظ لایه اوزون را مشخص کردند. از اون به بعد همه کشورها متعهد شدند که به تدریج برای تولید ابزار و وسایل خودشون از موادی استفاده کنند که به لایه اوزون آسیب نزنه. برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی بالاتر درباره اهمیت حفظ لایه اوزون، صحبت‌های خانم حسنی، کارشناس مسئول دفتر حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت از محیط زیست رو با هم می‌شنویم.
جهانی اوزون در واقع 16 سپتامبر یا 25 شهریور ماه هستش و در واقع سالگرد پروتکل مونتراله. پروتکل مونترال در واقع هدفش حفاظت از لایه اوزونه. لایه اوزون یه سپر حفاظتی هستش که به دور زمین کشیده شده و در واقع انسان‌ها و سایر موجودات که روی کره زمین هستش رو از اشعه ماورای بنفش خورشید حفظ می‌کنه. همونطور که مستحضر هستین، اگر این لایه نباشه و یا حالا که می‌گیم به نوعی مقدار کاهش ضخامت لایه اوزون داری، باعث میشه صدماتی رو به انسان‌ها و سایر موجودات بزنه و در واقع روی حیات ما و سایر موجودات اثر بذاره. بیماری‌هایی که الان شاهدش هستیم نشون دهنده همین کاهش تدریجی و از ضخامت لایه اوزون هستش، اونی که باعث آفتاب سوختگی‌ها، سرطان پوست، کاهش سیستم ایمنی بدن، آب مروارید برای انسان‌ها میشه و به نوعی روی رشد گیاهان اثر می‌ذاره، روی اکوسیستم‌های آبی و در واقع زنجیره‌های غذایی دریاها اثر می‌ذاره. تا پس این خودش نشون دهنده اهمیت حفاظت از لایه اوزون و این لایه حیات بخش برای زمین هستش. ما به عنوان یک شهروند عادی اگه بخوایم در نظر بگیریم، اول از همه این هستش که باید از خودمون حفاظت کنیم و در مرحله بعدی این هستش که باید محصولات ساز و بالای اوزون رو تهیه کنیم. مثلا اسپری هایی که ما استفاده می کنیم اگر حاوی مواد مخرب اوزون باشه باعث انتشار این گازها به اتمسفر میشه، یا سیستم های تهویه مطبوع یا یخچال هایی که خریداری می کنیم بر اثر تعمیر به مرور زمان باعث انتشار گازهای مخرب میشه. بنابراین کلا توی صنایع مصرف کننده این گازها ما باید توجه داشته باشیم و محصولاتی رو تهیه کنیم که در واقع از این گازها درش استفاده نشده باشه. کاهش چشمگیر ضخامت لایه اوزون ما در قطب جنوب اولین بار مشاهده کردیم و بعد در قطب شمال. در قطب جنوب هستش که همون حفره اوزون معروف هستش و ما بیشترین کاهش ضخامت رو داریم. این لایه از بین نمیره به خاطر اینکه پروتکل مونترال و کنوانسیون وین برای این هدف در واقع تدوین، تصویب و اجرا شده به خاطر حفاظت از لایه اوزون، به خاطر اینکه همه کشورها با مشارکت جهانی خودشون و با فعالیت‌های خودشون این لایه رو حفاظت کنن. در واقع بهتر هستش که من خدمتتون بگم با توجه به گزارش‌هایی که دبیرخانه اوزون در واقع منتشر کرده، از سال 2000 میلادی در هر دهه ما شاهد ترمیم لایه اوزون بین 1-3% بودیم و پیش‌بینی شده که در نیمکره شمالی ما تا سال 2030 در واقع به صورت کامل لایه اوزون رو ترمیم کرده باشیم با فعالیت‌هامون، و از طرفی در نیمکره جنوبی و مناطق جنوبی تر اون متقابلاً در سال‌های بعد ما بتونیم این روند ترمیم رو تکمیل کنیم. ما به عنوان سازمان محیط زیست یک سری وظایفی داریم که کلاً در 4 دسته اصلی تقسیم میشه که تغییر خط تولید کارخونه‌ها هستش، اعمال قوانین و مقررات کنترلی، آموزش و تنویر افکار عمومی و پایش و نظارت. این وظایف ما به عنوان یک سازمان و ارگان دولتی هستش، ولی انتظاری که ما از مردم داریم این هستش که چیکار میتونن بکنن برای اینکه بر لایه اوزون اثر مثبتی داشته باشن. ما از مردم انتظار داریم که یک، خودشون از اشعه ماورای بنفش خطرناک محافظت کنن، و دو، اینکه همون که طور که خدمتتون گفتم از محصولات سازگار با لایه اوزون استفاده کنن. ما ممنوعیت‌هایی رو برای تولید و واردات محصولات غیر سازگار با محیط زیست داریم، ولی مردم هم باید بیان این حمایت رو انجام بدن و در واقع محصولات رو خریداری کنن و استفاده کنن که از گازهای مخرب لایه اوزون استفاده نشده باشه و از انتشار اینها به نوعی به اتمسفر جلوگیری کنن.
زمین امانته و محیط زیست میراثی ارزشمنده که برای نسل‌های بعدمون به جا می‌ذاریم. کافیه امانتدار خوبی باشیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. درخت یعنی اکسیژن، یعنی آب، یعنی رودخانه، یعنی غذا، یعنی زندگی. این واژه‌ها دغدغه هر روزه فعالین محیط زیسته. این بخش رو با هم بشنویم.
بسیارن دانش آموزانی که دغدغه های حوزه حفاظت از محیط زیست رو دارن. جا داره تا با یکی از دانش آموزان فعال در حوزه محیط زیست صحبت کنیم. نوجوانی که با عکاسی از طبیعت تلاش میکنه تا دنیای طبیعی سرزمینش رو بیشتر به دیگر نوجوانها نشون بده.
من نرگس سلطانزاده هستم، پیش دانشگاهی هستم و 17 سالمه.
نرگس خانم، بخش محیط زیست از کی برای تو قابل توجه شد و احساس کردی که باید یه فعالیتی به عنوان یه دانش آموز تو این حوزه داشته باشی؟
من خب فکر می‌کنم زمانی که وارد دبیرستان شدم احساس کردم که واقعا محیط زیست خیلی تو روحیه انسان‌ها واقعا تاثیر داره، یعنی که واقعا نوجوانا گاهی احتیاج دارن به محیط زیست و یه فضای طبیعی که بتونن واقعا علاوه فکری خودشون آزادتر کنن.
خب چه کردی؟ اولین کاری که انجام دادی، اولین جرقه‌ای که برای تو خیلی حائز اهمیت بود که فعالیت بکنی چی بود؟ چیکار کردی؟
من خیلی سه مدرسه تربیت در واقع تأسیس شد توی تهران در واقع اولین بار که من رفتم با اینها در واقع همکاری کردم، مثلا عکاسی کردم واسهشون، یه گروهی هم بودش گروه کودکان محیط زیستی، من با اونها همکاری کردم، علاوه بر عکاسی من بهشون کمک می‌کردم.
شما عکاس هستی؟
بله بله.
خب و بیشتر سوژه های عکاسی شما در حوزه محیط زیست چه سوژه هایی و چه چیزهای دغدغت هست که عکاسی بکنی؟
در واقع ببینید کلن کار مدرسه محیط زیست و مدرسه طبیعت کارش اینه که کودکان رو با محیط زیست مانوس کنه و اینکه من خیلی سعی کردم که توی کارهام توی همین عکسایی که میگیرم روابط میانه کودک و طبیعت رو بیشتر نشون بدم، یعنی نشون بدم که چقدر کودک احتیاج داره به طبیعت و چقدر طبیعت احتیاج داره به کودک و این رابطه میان هر دوی اینها خیلی به جهان حتی به کائنات به همه در واقع کمک میکنه و فکر کردم که یک رابطه خیلی نابیه تو جهان.
یکی از اون فریم عکسایی که خیلی برای خودت مورد توجه هست و بسیار استقبال شده ازش چی بوده؟ چه صحنه‌ای بوده؟
صحنه‌ای که در واقع کودک حالا با زهربین گرفته دستشو داره که قارچ‌های رو زمین نگاه میکنه و طبق بررسیش میکنه خیلی خوش جالبه. حتی یه سری عکس هستش که بچه‌ها دارن خیلی با خوشحالی تو طبیعت میدونن تو یه دشت خیلی سرسبزه. اینا رو نظر من خیلی نشون میده که تو روح و روان کودک‌ها و بچه‌ها خیلی داستان تأثیر داره.
با یک ضربینی داشته بچه قارچ‌ها رو نگاه میکرد. کجا عکاسی کردی؟
توی فکر میکنم که پارک خجیر بود تهران که کودک داشت خیلی کنجکاوانه این قارچ‌ها رو نگاه می‌کرد.
شما به من گفتین راجع به مدارس طبیعت صحبت کردین، خیلی اسم این مدارس رو شنیدن اما نمی‌دونن کارکردش چطوریه و چطور میتونن بچه‌ها بیان اونجا مشارکت کنن. شما یه توضیح به ما بده که اگر کسی علاقه‌مند باشه چطور میتونه فعالیت بکنه توی این مدارس.
مدارس طبیعت در واقع بیش از 55 تا مراکز داره و اینکه خیلی خانواده‌ها کمتر به اینجا میدونن، در حالی که خیلی جای مفیدیه برای بچه‌ها. میتونن در واقع توی اینترنت سرچ کنن مدارس طبیعت رو، همه میتونن شعبه ها مرکزش رو ببینن که برن اونجا ببینن که چجور چیکار دارن واقعا میکنن اونجا. فوق العاده است، یعنی واقعا بچه ها اونجا یه حس نزدیکی با جهان اطرافشون پیدا میکنن.
و اینکه بعد از ساعت مدرسه باید برن اونجا یا نه چطور؟
تایمای هم مشخصی داره، بچه ها میتونن آخرهای هفته حتی برن اونجا، حتی گاهی هر روز بچه ها میتونن برن.
بسیار خوب، پیشنهادی برای نوجوان های همسن و سال خودت داری چطور میتونن فعالیت محیط زیستی رو پیگیر باشن و چرا اصلا باید توجه بکنن به این بخش؟
خب من فکر می‌کنم که نوجوانا کلا دغدغه فکریشون الان خیلی زیاد شده و اینکه دنیا کلا به حالت ماشین شدن داره پیش میره. اگر که کلا نوجوانا به نظر من احتیاج دارن به اینکه حداقل آخرهای هفته یا حتی وسطای هفته یه طبق آرامش پیدا کنن توی طبیعت و توی این محیطی که به انسان‌ها باعث میشه که تفکرشون خیلی وسیع‌تر بشه، خیلی نوجوانا واقعا بهشون کمک میکنه. اینکه انقدر پرفکرن نوجوانا و پر دغدغه‌های فکری، به نظر من طبیعت کمک میکنه.
ایشالله که سالهای سال سلامت باشی عزیزم و با موفقیت درس‌ها و امتحانات رو سپری بکنی. خیلی ممنونم از لطفی که کردی و از همراهیت البته با محیط زیست، این خیلی مهمه. ایشالله که برقرار بشی.
پنجره تعامل هرچه بیشتر سیاره یابی با شما گشوده شده. شما دوست عزیز شنونده، اگر بسته صوتی یا محتوایی دارید که به ما انتقال بدید، میتونید از طریق شماره 0990-405-5590 در پیام رسان بله با ما در تعامل باشید. سیاره یابی متعلق به همه ماست. چشم به راه و گوش به زنگ پیام‌های شما در فضای مجازی می‌مانیم. مطلبی درباره زباله‌های الکترونیکی بشنوید. زباله‌های الکترونیکی تحفه شوم تکنولوژی برای بشره. خطر زباله‌های الکترونیکی در کمین آب، خاک، هوا و سلامت انسانه. به نظر شما بیشترین زباله‌های الکترونیکی دنیا کجا تولید میشه؟ میزان زباله‌های الکترونیکی